یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، با تبریک میلاد حضرت علی علیه السلام و روز پدر، من هلن خرمنیا خبرهای این بخش را با آگاهی می‌رسانم. معاون بهداشت وزارت بهداشت از سیر نزولی بیماری‌های تنفسی از جمله آنفولانزا در کشور خبر داد. علیرضا رئیسی با بیان اینکه متا پنومو ویروس موسوم به ویروس جدید چینی، ویروس جدیدی نیست، گفت کیت تشخیص این ویروس نیز وجود دارد و در 15 منطقه کشور بررسی می‌شود. بنابر گفته معاون بهداشت وزارت بهداشت، بیش از 97% ویروس‌های تنفسی در کشور مربوط به آنفولانزا و عفونت‌های تنفسی است و 2-3% هم کرونا است. سازمان جهانی بهداشت WHO نیز تاکید دارد متا پنوما ویروس انسانی یا HMPV ویروسی شناخته شده و به نسبت بی خطر است. فراخوان اهدای خون. سازمان انتقال خون ایران از اهدا کنندگان همه گروه‌های خونی دعوت کرد با توجه به نیاز مستمر بیماران به مراکز اهدای خون مراجعه کنند. مراکز اهدای خون در سراسر کشور بدون تعطیلی پذیرای هموطنان است. گفتنی است تمثال همزمان با شروع فصل سرما، میزان اهدای خون در کشور به طور محسوسی کاهش می‌یابد. نیاز 36 هزار میلیارد تومانی برای تامین زیرساخت‌های افزایش ظرفیت پزشکی. معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اعلام این خبر گفت با افزایش 20% ظرفیت پزشکی در سال‌های اخیر، 25 هزار تخت آموزشی، 2900 عضو هیئت علمی علوم پایه و 2300 عضو هیئت علمی بالینی نیاز داریم. سید جلیل حسینی.
خواهشمون از سازمان برنامه و مجلس محترم شورا هست که در بودجه های 1404 حدود 36 هزار میلیارد پیش بینی شده که توزیع بشه در همه دانشگاه ها در 3 سال تنفس، زیر ساخت های کلاس و موارد آموزشی رو تهیه بکنن و ما اگر قرار شد از 1408 افزایش داشته باشیم اونها رو بتونیم اداره کنیم.
معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو از تامین حدود 3000 میلیون دلار برای واردات دارو خبر داد. نقی شهابی مجد گفت این عدد نشان دهنده تامین 71% ارز در این بخش است. معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی وضعیت تامین ارز بهتر است افزود، از 2850 میلیون دلار تخصیص یافته 2600 میلیون دلار تامین شده که معادل 91% از بودجه تخصیصی است. شهابی مجد تاکید کرد اولویت اصلی تأمین نیازهای دارویی و پیشگیری از کمبود اقلام حیاتی در کشور است. با تلاش متخصصان داخلی همه تجهیزات تنها کارخانه سوربیتول کشور احیا و تولید سوربیتول پس از 26 سال آغاز شد. سوربیتول ماده اولیه مورد نیاز در صنایع دارویی و غذایی است که تا پیش از این تولید آن در انحصار کشورهایی مثل چین، هند و آلمان بود و حالا ایران هم به جمع کشورهای تولید کننده این محصول در جهان پیوست.
هر دو شرکت بیمه‌گر موظف هستند که اسناد مالی معلمان عزیزی که در مراکزی رفتن در واقع اقدام درمانی انجام دادن که مورد که طرف قرارداد این دو شرکت بیمه‌گر نبوده و با هزینه اون واریز بشه حد اکثر 1 ماهه. اگه بیشتر از اون طول کشید معلمان عزیز میتونن تماس بگیرن با رفاه منطقه یا اداره کل و پیگیر موضوع باشن. حد اکثر زمان باید 1 ماه باشه.
خیلی میگن که ما اسناد و مدارک هم دادیم ولی هنوز هیچ خبری نشده.
اگر موردی بود حتما اطلاع بدن به کارشناسی رفاه مناطق آموزش پرورش یا رئیس اداره رفاه و پشتیبانی ادارات کل آموزش پرورش. شماره و تماسشون هم در پایگاه تلرسانی ادارات کل آموزش پرورش هست.
دریافت هر گونه وجه در مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه‌های تکمیلی فرهنگیان تخلف محسوب می‌شود. به گفته سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، بیمه‌ها موظفند هزینه‌های مراکز درمانی خارج از قرارداد را هم به فرهنگیان پرداخت کنند. علی فرهادی:
من آنچه را که در سراسر کشور درباره مالکیت بیمارستان‌ها توسط بخش خصوصی می‌گذرد شاهد بودم. در زمان کاریم به عنوان سناتور زنگ خطر را به صدا درآوردم و واقعاً در حال بررسی این موضوع هستیم که چه اقدامی می‌توانیم انجام دهیم.
رئیس دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت گفت میزان هدر رفت غذا در ایران بیش از 30% است. احمد اسماعیل زاده افسود: از مجموع هدر رفت غذا آمار اتلاف میوه و سبزیجات بیش از 40% است که بیشترین میزان اتلاف را به خود اختصاص می‌دهد. به گفته رئیس دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، بخش عمده اتلاف غذا در کشور ما قبل از مرحله مصرف و به علت نبود وجود نظام حمل و نقل پیشرفته اتفاق می‌افتد. شرکت مالک 12 بیمارستان در آمریکا اعلام ورشکستگی کرد. پروسپکت مدیکال که دفتر آن در لس آنجلس است با بدهی 400 میلیون دلاری روبرو شده است. پارسال نیز شرکت استوارت هیلز که مالک 31 بیمارستان در آمریکا بود ورشکسته شد. مدتی پیش کمیته تحقیقاتی سنا گزارشی را منتشر کرد که نشان می‌داد روش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در خدمات درمانی نوعی تهدید برای زیرساخت‌های بهداشتی آمریکا برای مناطق کم برخوردار و روستایی است. استاد منیره گرجی، قرآن پژوه و تنها زنی که توانسته بود به مجلس خبرگان راه پیدا کند، در سن 95 سالگی چشم از جهان فرو بست. منیره گرجی متولد سال 1308 در تهران، یکی از زنان فعال دوره انقلاب بود. او تنها زن عضو مجلس خبرگان قانون اساسی بود که برای تدوین قانون اساسی در این مجلس حضور داشت. خانم گرجی نخستین سازمان غیر دولتی در حوزه تخصصی زنان را با عنوان مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان تأسیس کرد و در سال 1384 با تصویب هیئت وزیران توانست نشان دولتی مهر را به علت سالها فعالیت مؤثر در حوزه زنان دریافت کند. خب شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم. با آگاهی میرسونم که از آن صبح فردا به افق تهران هم ساعت 5:45 است. با تشکر از توجه و همراهیتون، شب بخیر، خدا نگهدار.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
مامان ببین چقدر نقاشم قشنگ شده، حتما خانمم بهم 20 میده.
بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی 3 ژاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون ژاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه، میتونیم هم خونه خودمون رو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه‌ها سردشون نشه. حالا دیگه 20 میگیری؟
با مصرف بهینه گاز و برق و تنظیم دمای خانه‌هایمان میتوانیم گرما بخش خانه هموطنانمان در نقاط سرد کشور باشیم.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، پاسخگوی پرسش‌های پزشکی هموطنان. با شنیدن رادیو سلامت با آثار و عوارض داروها بیشتر آشنا خواهید شد. سلامت گوش کنید، سلامت بمانید. مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم. بیشتر می دانیم. سپهر دانش، کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود و سلام ما رو بپذیرید و درود و سلام ما بر پدران دریادل این سرزمین بزرگ، همه عزیزانی که یک دنیا آرزوی خوشبختی برای فرزندانشون دارند. میلاد با سعادت مولا الموحدین حضرت علی ابن ابی طالب رو به همه شما تبریک میگیم و برنامه زنده سپهر دانش رو از این لحظه تا ساعت 23:10 به شما تقدیم میکنیم. من حسین سامی، مشاور و کارشناس مجری برنامه امشب هستم و افتخار دارم که امشب دوشنبه شب در غیاب یکی از همکارانم در این برنامه همراه شما باشم. تهیه کننده برنامه امشب مرتضی میلانی است و صدا بردار پیام پیوندی. هماهنگی حمید فروزنده و آیتم ساز برنامه مرجان قندی هستند و همه ما از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیویی سلامت این برنامه رو به شما تقدیم می‌کنیم. سپهر دانش از نگاه علمی و پزشکی به بررسی موضوعات روز پزشکی میپردازه و مخاطبین اون همه شنوندگان رادیو به ویژه دوستداران و دانش آموختگان دانش پزشکی هستند. پشتوانه این برنامه اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور هستند. شماره پیامک برنامه ما 30102 است. از این طریق با ما در ارتباط باشید و از همه شما درخواست دارم که در مورد برنامه ما قضاوت کنید و نظرات ارزشمند خودتون را از طریق شماره سرقمی 162 و یا شماره پیامکی 30162 به روابط عمومی سازمان صدا و سیما منعکس کنید. در آغاز بخش‌های مختلفی رو که در این برنامه خواهید شنید به شما معرفی می‌کنم. طراح پرسش برنامه امشب ما استاد عالی‌قدر جناب آقای دکتر فرهنگ سلطانی، متخصص داخلی و فوق تخصص بیماری‌های روماتولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد هستند. و اما امشب در یک گفتگوی تلفنی با جناب آقای دکتر غلامرضا زمانی، متخصص بیماری های کودکان و فوق تخصص بیماری های اعصاب کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، به بررسی موضوع سر در کودکان خواهیم پرداخت و کنکاش این برنامه هم با نظر سرکار خانم دکتر فاطمه حجتی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، در مورد توانبخشی در تشنج خواهد بود. خب بریم و از این 54 دقیقه پیش رو حد اکثر بهره رو ببریم و پرسش برنامه امشب که استاد عالی‌قدر جناب آقای دکتر فرهنگ سلطانی، فوق تخصص بیماری های روماتولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، اون رو طرح کردن. از استودیو پخش شبکه رادیوی سلامت خدمت جناب آقای دکتر سلطانی سلام عرض میکنم و شب بخیر میکنم.
درود و عرض ادب حضور جناب عالی، جناب دکتر سامی و شنوندگان عزیز برنامه. لازم میدونم این چند بل
خواهش میکنم بفرمایید.
لازم میدونم این شب میمون و خجسته را به محضر همراهان امشب برنامه تبریک بگم. من سوال امشب رو به صورت یک کیس چهار جوابی مطرح میکنم. بیمار خانومی 45 ساله که به علت ضعف در راه رفتن مراجعه کرده. علائم ایشون از 2 ماه قبل شروع شده، به طوری که بیمار میگه من از حالت نشسته بی ایستاده مشکل دارم، به تنهایی نمیتونم بلند بشم، یا وقتی از پله ها میخوام بالا برم مشکل دارم، دچار یک ضعف عضلانی هست بیمار. و از 1 ماه قبل هم یه سری زایات بنفش رنگی روی پشت دستاش، روی مفاصل پشت دستش ظاهر شده. حس اندام ها نرماله و دچار یک ضعف عضلانی میشه گفت در عضلات پروگزیمال هست. آرتریت خفیفی هم در مفاصل زانو و مچ پا در معاینه وجود داره. آزمایشات بیمار سی بی سی نرماله، آنا مثبت، آنتی دی ان ای منفیه، پی اس آر 50، سی آر سی 3+، LFTH ALT 50، AST 80، LDH 250 و CPK 800 و اسیدوریکش هم 5 که نرمال هست. 4 گزینه‌ای که برای بیمار مطرح میشه: 1 آرتریت روماتوئید، 2 لوپوس، 3 آرتریت سوریاتیک و 4 درماتومیوزیت. امیدوارم همه همراهان برنامه امشب جواب درست رو انتخاب کنند.
خیلی خیلی ممنون هستیم از طرح این پرسش. ما حدود ساعت 11 مجدداً با شما تماس خواهیم گرفت و پاسخ و توضیحات رو از شما خواهیم شنید.
بسیار خوب. خیلی ممنون.
خب شنوندگان، خدا نگهدار شما. شنوندگان گرامی، پرسش رو از زبان استاد عزیز جناب آقای دکتر فرهنگ سلطانی، فوق تخصص بیماری های روماتولوژی شنیدید. بیمار ما خانمی هستن 45 ساله که به دلیل ضعف پروگزیمال اندام‌ها در راه رفتن مراجعه کرده و از 2 ماه قبل این علائمش آغاز شده و به طوری است که نمیتونه از حالت نشسته به حالت ایستاده بدون کمک در بیاد و یا از پله‌ها بدون کمک بالا بره. از 1 ماه قبل هم زایات پوستی بنفش رنگ در پشت دست‌ها ایجاد شده. حس او نرماله و آرتریت خفیفی در مفاصل مچ پاها و زانوها داره. در آزمایشگاه سی بی سی طبیعی است و ESR 50 CRP 3 پلاس آنا مثبت، آنتی دی ان ای منفی و تست های کبدی او نشون میده که ALT 50 AST 80 و LDH او 250 و CPK 800 گزارش شده. اسید اوریک میزانش 5 هست. استاد از ما پرسیدن که چه تشخیص قویاً مطرح هست و 4 گزینه RA، روماتوید آرترایتیس، لوپوس، آرتریت سوریاتیک و درماتومایوزایتیس به عنوان پاسخهای پیشنهادی مطرح شده. شما کدام گزینه رو انتخاب میکنید؟ تصورم بر اینه که همه شنوندگان به این پرسش پاسخ درست خواهند داد و خوشحال میشیم که در حواشی تشخیص هر اطلاعات مفیدی رو که میدونید برای ما بفرستید تا گفتگوی بعدی ما با آقای دکتر سلطانی پربارتر باشه. 30102 آماده دریافت پاسخهای پیشنهادی شماست. خب دوستان عزیز، یکی از مهمترین مباحث در طب کودکان و در بخش نورولوژی موضوع سر و تشنج هست که از همین ابتدا ما در انتخاب این دو واژه تا اندازه خودمون به هر حال گیج هستیم، نمیدونیم کدوم رو در کجای جای مناسب به کار ببریم و امشب قصد داریم که اتفاقا در مورد همین موضوع، موضوع کانوالژن، موضوع سیجر، سر و تشنج صحبت بکنیم و استاد عالی قدر جناب آقای دکتر غلامرضا زمانی قبول زحمت کردن در گفتگوی تلفنی با ما شرکت خواهند کرد. تلاش ما این خواهد بود که بریم به سراغ تازه های موضوع و یک مقدار از این حالت خدمتون عرض کنم که تردید بیرون بیاییم که این عبارات و اصطلاحات جایگاه مناسبشون کجاست و این موضوع تشنج که خیلی خیلی در مورد کودکان مورد استفاده قرار میگیره حالت واقعیش کدامه و ما این عبارت رو در کدام جایی مناسب باید استفاده کنیم. البته تلاشمون این خواهد بود که از استاد عالی قدر جناب آقای دکتر زمانی هم در مورد تازه های مربوط به این وضعیت نورولوژیک سوالاتی رو داشته باشیم. ارتباط تلفنی ما هم با جناب آقای دکتر زمانی برقرار شده. از استودیو پخش شبکه رادیوی سلامت خدمت ایشون سلام عرض می‌کنم و شب بخیر می‌گم.
جناب دکتر، بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض می‌کنم و این روز فرخنده رو که در پیش خواهد بود فردا خدمت همه تبریک عرض می‌کنم.
ما هم متقابلاً این روز رو به شما و همه پزشکان گرامی، پدران عزیز تبریک عرض میکنیم و امیدوار هستیم که سایه‌شون بالای سر فرزندانشون و بیمارانشون باشه و همیشه توان خدمتگزاری به مردم رو داشته باشند. خب جناب استاد، ما همونطور که کم و بیش اطلاع دارید امشب میخوایم در مورد یه عبارت کلی سر در کودکان صحبت بکنیم، و باز در همین ابتدا بین چند عبارت کانوالژن و سیجر و یا تشنج و سر در رفت و آمد هستیم که ببینیم که این عبارات در کجا جایگاه مناسبشون هست.
بله.
اگر اجازه بدید با همین صحبت آغاز بکنیم که تفاوت بین اینها، کانوالژن، سیجر و یا عبارات متشابهی که مورد استفاده قرار بگیره کجاست، تا بعد ادامه صحبتمون رو بگیم.
خواهش می‌کنم. سیجر یه اصطلاحی که در حقیقت یه اصطلاح الکتروفیزیولوژیه و به مفهوم اینی که تخلیه الکتریکی ناگهانی و همزمان تعدادی از سلول‌های عصبی در مغز اتفاق بیفته و اگر منجر به فنومن یا پدیده بالینی بشه بهش میگن تشنج یا سیجر. چرا میگیم که اگر منجر به علائم بالینی بشه یا تابلوی بالینی پیدا کنه؟ از این جهت که ما یه سری سلول‌های عصبی ما که نورون بهشون میگیم نقش محاری دارن در حرکات ما، یه سریشون نقش تحریک کننده دارن و اینها با هم در تعادل هستن. اگه ما میخوایم دستمون حرکت بدیم، پامون حرکت بدیم، با چه سرعتی، با یک نوع هماهنگی بعد اینها حرکت بکنن. ولی اگر این بالانس و تعادل به هم بخوره، اون نورون‌هایی که تحریکی هستن یا اون نورون‌هایی که مهاری هستن، اونا وظیفه خودشون رو درست انجام ندن، در اثر اون تخلیه الکتریکی اون پدیده رو ما می‌بینیم. این تخلیه الکتریکی که منجر به شکل بالینی بشه بهش میگیم سیجر. اگر جزء بالینی ما جزء حرکتی داشته باشه، یعنی اینکه ما با حرکات اندام‌ها روبرو بشیم، در حقیقت تشنج ما میشه کانوالسیو یا کانوالشن، یعنی تشنجی که شکل حرکتی داره. حرکات ممکنه در دو نیمه اندام باشه، دو طرف بدن یا یک اندام باشه. به هر حال این کانوالسیو سیجر نوعی هستش که کامپوننت یا جزء حرکتی داره، و اگر جزء حرکتی نداشته باشه بهش میگیم نان کانوالسیو سیجر، که به صورت مثلا خیرگی باشه یا هر یک از حواس پنجگانه رو بگه، به صورت توهم بینایی، توهم شنوایی، احساس غیر طبیعی، رفتار غیر طبیعی، اینها هر کدوم میتونه جنبه های نان کانوالسیو سیجر باشه. اگر ما تشنجی رو داشته باشیم که عامل اون گذرا باشه، مثلا یه نفر تب میکنه، عفونت میکنه و تشنج میکنه، اینا میگن تشنجایی که رکیب هست، واکنش بدن هست به یک عامل گذرا، و اگر اون عامل گذرا برطرف بشه دیگه تشنج تکرار نمیشه. مثلا اگه قندش افتاده پایین، قندش اصلاح کنیم، کلسیومش اشکال داره، منیزیومش افتاده پایین، نمک خونش تغییر کرده، اینها تشنجات رکیب هست که گذراست و باید اونا رو اصلاح کرد و با اصلاح اون برطرف میشه. اما اگر تشنج تمایل به تکرار داشته باشه و عامل گذرا مثل اختلالات الکترولیتی، عفونت، ضربه، اینها در کار نباشد، بلکه یک عامل پایدار، حالا این عامل پایدار جنبه ژنتیک داشته باشه یا اشکال ساختاری در مغز باشه، اکتسابی یا ژنتیکی، در صورت تمایل به تکرار داشته باشه و بیش از دو حمله با این فاصله بیش از 24 ساعت و نوار مغز ما که میگیریم، حالا چه طبیعی باشه چه غیر طبیعی، اینو بهش میگه اپیلپسی. اما اگر یک حمله هم داشته باشیم و نوار مغز باز غیر طبیعی باشه، بازم بهش میگیم اپیلپسی. پس به این ترتیب اپیلپسی تشنجاتیست که رکیب نیست، عامل گذرا ندارد، تمایل به تکرار دارد و حالا یک حمله با نوار مغز غیر طبیعی یا دو حمله با فاصله 24 ساعت با یا بدون نوار طبیعی یا غیر طبیعی، این میشه تعریف اپیلپسی.
بله. خب پس ما از یک در واقع الکتریکال دیستربنس در مغز آغاز میکنیم که اون رو سیجر مینامیم، و اگر این با یک سری از حرکات غیر ارادی این والنتری به صورت جرکینگ یا کانترکشن باشه، این دیگه وارد فاز کانوالژن میشه و بالاخره بنا بر علتی که باعث بروز این وضعیت میشه، اگر نان ری اکتیو باشه و تکرار شونده، ما یک وضعیت اپیلپسی رو داریم.
بله.
بسیار عالی.
خب این هم تا اندازه تعاریف رو برای ما روشن کرد. اما استاد گرامی، ما وقتی صحبت از الکتریکال دیستربنس در برین میکنیم، آیا تمام لایه‌های مغز ممکنه که در این وضعیت دخالت داشته باشن یا بخش خاصی از لایه‌های مغز مثل کورتکس درگیرشون بیشتر خواهد بود؟ به عبارت دیگه، آیا مثلا این اختلال میتونه در بیزال گانگلیا اتفاق بیفته و همین وضعیت رو به وجود بیاره؟
بله، ما یه سری عمدتا نگاه کنید کورتیکال هست، اما خب یه سری تشنجات کانونش ممکنه ساب کورتیکال باشه و اینها رو حتی از طریق